شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام یزدان بزرگ ایران آفرین، سلام و درود به همه هموطنان عزیزمون و فارسی زبانان در سراسر جهان.
سپاسگزار. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به برنامه‌ای و گزارشی دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ.
اولین خبر ما و تحلیل ما برمیگرده به مسئله که روزنامه هارس چاپ اسرائیل نوشته. جناب نوشته این روزنامه CIA در ماه اوت 1974 بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشته و به دست آورده متوجه شدن که اسرائیل نه فقط دارای سلاح هسته‌ای بلکه به کشور آفریقای جنوبی که در اون زمانی که از همپیمانان سنتی نزدیک اسرائیل بود در تلاش برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای کمک میکنه و پنهانی با رژیم اون وقت ایران که رژیم شاهنشاهی بود در خصوص دستیابی به تکنولوژی، تجهیزات و مواد هسته‌ای، مواد اولیه هسته‌ای لابی میکنه. این موضوع در برآورد اطلاعات ملی آمریکا در سال 1974 هم به صراحت ذکر شده بوده. این همون مؤسسه‌ای که برآورد اطلاعات ملی که حدود یک ماه پیش دو ماه پیش منتشر شد این سر و صدا و جنجال رو به راه انداخت. در سال 74 در این گزارش برآورد اطلاعات ملی آمده بوده که هیچ شکی نیست که شاه ایران قصد داره کشور ایران رو به قدرت بزرگ هسته‌ای تبدیل بکنه در منطقه و اگر او تا اوایل دهه 1980 همچنان زنده و بر تخت سلطنت نشسته باشه، یعنی مثلا 6 سال بعدش، ایران در شرایطی است که یک مجموعه کامل از ابزارها و تجهیزات و تکنولوژی‌های لازم برای صنعت هسته‌ای یا فناوری‌های هسته‌ای دسترسی پیدا کرده. این موضوع از دو جهت حائز اهمیته. اول پنهان نگه داشتنش تا به امروزه و دوم این که حالا که منتشر میشه اونم از زبان روی نامه به شدت تندرو و رادیکال اسرائیل که طرفدار لابی صهیونیستی هم هست، این آیا میتواند تعبیر به این بشود که امریکا و اسرائیل دارن زمینه سازی میکنن برای اینکه یک ایران هسته‌ای رو در جامعه جهانی بپذیرند، متأ نه یک ایران هسته‌ای دارای سلاح هسته‌ای بلکه یک ایران هسته‌ای در تلاش برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای.
بله.
مطلب بعدی مربوط است به اعدام جوانی به نام حسن حکمت دمیر یا دمیر که از اعضای گروهی هستند به نام گروه کردهای شورشی یا پشاک. روزنامه آسو در شماره روز 17 دهمای خودش تصویری از این جوان رو چاپ کرده که او رو در حالی که پاهاش رو قطع کردن از مچ پا به زمین روی برانکارد آوردن زیر طناب دار و دار دادن. سوای این که این گروه پژاک چه هست و چه کاری میکنه و ما چه موضعی در موردش داریم، موضع همه هموطنان وطن پرست ما در خصوص این جوان نامید بفرد، این رفتاری که با او شده غیر انسانی، غیر شرافتمندانه، غیر عادلانه و نقض آشکار حقوق بشر و ما او رو محکوم میکنیم. ضمن اینکه او بیش از اینکه پاشو قطع بکنن ماهای متمادی ناراحتی داشته و دچار خانقاری ها شده بوده. حالا این به احتمال زیاد من سیدونم به خاطر این بوده که با ضربات شلاق و کاب مویدک های کف پای او رو از بین برده بودن و این دچار عفونت شده، بیتوجهی کردن بهش و بعد این رو بهانه قرار بدن برای اینکه پای او رو قطع بکنن. فرد مردن که نمیتونه دیگه، آیا او رو بیهوش کردن و پاشو قطع کردن یا به طور غیر رسمی و پنهانی حکم محارب رو در مورد اجرا کردن. محارب یعنی کسی که با سلاح علیه حکومت اسلامی می جنگه. در عربستان سعودی هم از این اتفاقات می افته متاسفانه.
بله.
خبر بعدی مربوط است به این که آشورپور محقق هنری و خواننده مشهوری که موسیقی قدیمی و ملی زیرکی رو در دهه 30 و 29 و 30 زنده کرده بود در سن 90 سالگی از دنیا رفته. آقای مهندس آشورپور مهندس کشاورزی و یکی از اعضای فعال حزب توده بودن. در حال مرگ ایشون بهانه است برای اینکه یادی بکنیم از کسانی که در اون دهه های پرشور و پر فتنه و بلای 20 و 30 هر کدام در یک جریان سیاسی در یک مسیری سعی کردن بخشی از فرهنگ و هنر و تاریخ و تمدن کشور ما رو حفظ بکنن و زنده بکنن. روان و پاک همه اونها بدون توجه به اینکه چه خط سیاسی داشتن و چه کاری برای مملکت انجام دادن تعظیم میکنیم، به روشون احترام میگذاریم و آرزو میکنیم کسانی که حالا از لحاظ سیاسی در اینها یا در جریان سیاسی مشابهی مانند اونها هستن در این زمینه ها نیز به خصوص به طور جدی به اینها تأثیر بکنن، از اینها سرمشق بگیرن و کاری بکنن که جامعه ما فقط انباشته از گروه ها و دستجات سیاسی نباشه، بلکه در میان اونها جوانان شجاع و خدمتگذاری هم باشه که در حوزه فرهنگ و هنر و مسائل ادبیات و فولکلور سعی بکنن که کشور ما رو حفظ بکنن.
درود شما.
مطلب این منتشر شده، آقای مایکل هایدن رئیس سازمان CIA گفته که قتل خانم بی‌نظیر بوتو بیت الله محسود و حزب القاعده به طور صورت گرفته و دو نفر که در رابطه با ترور این خانم بی‌نظیر بوتو دستگیر شدن یکیشون اعتراف کرده که اونها برای انجام این ترور توسط بیت الله محسود تکلیف و آموزش دیدن. خبر دیگری این هستش که حدود 3000 نفر از مدیران کشور، مدیران دولتی کشور ممنوع خروج شدن. این موضوع هم مایه تأسف و هم جالب توجهه. تأسف به دلیل اینکه این به معنی عدم اعتماد دولت جمهوری اسلامی ایران به بیش از 3000 نفر از مدیران خودشه. و اگر برای هر مدیری که بهش مشکوک بودن و ممنوع خروجش کردن ما 3 نفر دیگر رو هم اضافه بکنیم، می‌بینیم تعداد واقعی کسانی که در سطح مدیریت کشور مورد سوء زن قرار دارن به حدود 9 تا 10 هزار نفر میرسن. در این به معنی اعتراف صریح دولت جمهوری اسلامی ایران هست دالت بر این که عهده مجری ما به شدت فاسده و توسط مدیران ناکارآمد فاسد و یا مشکوکی که به قابل اعتماد هستند در تصرف قرار گرفته و نمیشه بهشون اعتماد کرد. این موضوع بسیار موضوع خطرناکی است و موجب تأسف هست، چون بالاخره هموطنان ما به این ترتیب به اصطلاح مورد حق حرمت قرار میگیرن و بهشون توهین میشه. ضمن اینکه این واقعیت رو هم نباید فراموش بکنیم که اگر قرار باشد به طور واقعی و در چارچوب اقدامات یک رژیم یا حاکمیت ملی، یک حکومت ملی ما داشته باشیم و او بخواهد پیکره قوه مجریه یعنی دولت و دستگاه دولتی رو بررسی بکنه و به دنبال پاکسازی اون باشه، من گمان میکنم تعداد بسیار بسیار بیشتر افراد بیشتری حتی به دادگاه های اعتبار خواهند شد، چون در طول 16 سال حکومت سیاه آقای هاشمی رفسنجانی و آقای سید محمد خاتمی فساد در کشور ما حب خودش رو زشتیش رو از دست داد، در یک رذالت پنهان به صورت یک زیدت آشکار در آمد. یعنی هر مدیری که هرچه فاسدتر بود و موفقتر بود در این حوزه، در زندگی اجتماعی و زندگی حرفه‌ای خودش هم آدم موفقتری ترقی میشد. و یادم نره یک کسی که برای تصدی وزارت نفت معرفی شد، یعنی آقای محصولی که از دوستان و یاران نزدیک آقای احمدی نژاد و امروز هم در دفتر ریاست جمهوری کار میکنه، خود ایشون جز راندخاران و مدیران فاسد کشور ما، و ما نمیدونیم آیا آقای احمدی نژاد آیا دستور دادن که اسم دوست عزیزشون رو هم در این درمیان این 3000 نفر بگنجونند، یا اینکه 3000 نفر از جناح مخالف رو ایشون دستگیر کرده.
بله
منو داریم؟
بله بفرمایید.
خبر خوبی داریم و اون اعلام حمایت شاعر فرهیخته و مبارز هموطن ما هست، آقای ایرج جنتی عطایی، که به اون سلام میکنیم از این شب سرد زمستانی در تهران، در حمایت از دانشجویان دربند که 2 نفر دیگر از هنرمندان کشور ما بلافاصله از این اقدام ایشون حمایت کردن، آقای ابراهیم حامدی یا ابی و آقای داریوش اصفهانی و داریوش. هر 3 نفر این عزیزان به یاد نوجوانی و جوانی خودم و به نمایندگی از نسلی که جوانیشون رو توی 30 سال گذشته گم کردن توی خاکبیرها، میدانهای مین و شبهای دربدری جبهه و جنگ سلام میکنم و آرزو میکنم که این یک نقطه آغازی باشه برای اینکه ما یک رنسانس و یک خیزش و جنبش اصلاح طلبی در هنر ملی خودمون هم داشته باشیم و از این وضعیت فلاکتبار و بی‌هویتی و قرض‌زدگی مبتذلی که چه در داخل و چه در داخل کشور هنر ایران بیرو داره آلوده میکنه و بی‌حیثیت میکنه و اعتبارش رو از بین میبره، ما دور بشیم و کسان بیشتری به این تیمده پیوندن و این بهانه‌ای بشود برای اینکه هنرمندان ما خیلی جدی‌تر در عرصه پاسداری از ارزش‌ها و حقوق هموطنان خودمون حضور داشته باشه. درود به همه این عزیزانمون در هر جا که هستن، به هر حوزه هنری و هر بخشی از هنر و فرهنگ و هنر که فعالیت دارن سلام میکنیم و بهشون ادای احترام. گروه پژواک اختار کرده که اگر این عملیات اعدام‌ها ادامه پیدا بکنه علیه اعضای او، اونها با انجام عملیات انتحاری علیه جمهوری اسلامی ایران انتقام خواهند کرد. 3 نکته در مورد گروه پژواک هست. اول اینکه گفته میشه این به اصطلاح گروه داعش یک شعبه ایرانی از حزب پی‌پی‌کی، همون حزب کارگران کمونیستی که آقای عبدالله جولان رهبرش و در
ترکیه
در کردستان ترکیه مستقر هستند. نکته بعد این هستش که اینها آشکارا برنامه هایی که مطرح میکنند به عنوان برنامه های سیاسی خودشون ماهیت ضد ملی داره و قطعا نمیتونه مورد تایید وطن پرستان باشه، اما اونها هموطنهای ما هستند و ما فکر میکنیم که در بدترین شرایط باید با اونها به عنوان برادران و خواهران بدخلق و کج‌فهم خودمون وارد گفتگو بشیم و مانع بشیم که اونها هم به راهی بروند که آقای مسعود رجوی و دار و دسته تروریستش سازمان مجاهدین خلق رو بردن و این همه عزیزان ما رو به خاک و خون و یا دربدری و پریشانی و سیاه بختی مبتلا کردن.
بله کاملا. و در ضمن که مورد حمایت آمریکا و اسرائیل هم هستن.
بله نکته سومش هم همین بود که متاسفانه اینها به شدت از طرف کشورهایی که آشکارا با ملت ما دشمنی میکنن حمایت میشن. من به شخصه بارها اینو گفتم، دادم تکرار میکنم که مردم اسرائیل رو و مردم ایالات متحده آمریکا به هیچ عنوان دشمن مردم خودمون نمیدونم، ضمن اینکه 10,000 مهاجر یهودی به اسرائیل اینها ایرانی تبار هستن و شما میدونید خود یهودی ها اگر یک من مسلمان مثلا یهودی بشن بعد از 5 نسل فرزندان من رو یهودی خالص میدونن. پس چطور اونها یهودیانی رو که بیش از 2000 سال در ایران زندگی میکنن ایرانیان یهودی نمیخوان بدونن؟
بله کاملا
بحث مهمی. آمریکا 200 سال در اروپا اینها پراکنده بودن و تنها جایی که تقریبا وطن اونها بوده پیش از تشکیل اسرائیل، یکی از معدود کشورها که بازم میان اونها ایران بهترین شرایط رو داشته علارغم همه سختی ها و پیچیدگی هایی که بر اونها روا شده، کشور ما بود.
کاملا.
دختر خانومی به نام فیروزه خبر مرگش رو داشتیم و اینکه توسط سگ‌های ولگرد ایشون مورد حمله قرار گرفته و کشته شده و یک احتمال هم احتمال مرگ ایشون. متاسفانه بعد از 2 هفته تازه ما خبر پیگیری حکم قضایی لازم برای پیگیری مرگ ایشون رو داریم و اینکه احتمال داره ایشون به قتل رسیده باشه. در هر صورت قتل ایشون چه به توسط سگ‌ها بوده باشد چه حراضر و روباش ولگرد، در هر صورت 3 چیز رو احساس میکنه. اول ضعف امنیتی شهر تهران هست و اینکه بارش یک برف باعث میشه تا چند روز تهران ناامن بشه و نیروی انتظامی عاجز از تامین امنیت مردم باشه، و دوم اینکه تا چند روز شهرداری تهران نسبت به انجام وظایف خودش کوتاهی کرده، چون ظاهرا مردم محل بارها اعتراض کرده بودند و شکایت کرده بودند به شهرداری که در این منطقه سگ‌های ولگرد خیلی زیاد است. خبر بعد مربوط است به مرگ مشکوک دانشجوی به نام ابراهیم لطف‌اللهی 27 ساله که در سنندج فوت شده و برادرش اسماعیل اعلام کرده که قبر او رو سیمانکاری کردن تا کسی نتونه جنازه او رو نفش قبر بکنه، و علی‌رغم همه فشارهایی که خانواده او و بعضی از مدافعان حقوق بشر در ایران و مبارزان اجتماعی میارن، مسئله نقش قبر و کار به شکافی این جوان رو اجازه نمیدن و منتظر هستن که جسد او کسی بشه. همچنان پرونده مرگ و به اعتقاد شخص بنده قتل تعمدی خانم زهرا بنی عامری پزشک 27 ساله که در همدان در نیروی انتظامی به قتل رسیده در پشت درهای بسته و توی یک پرونده سرب شده به اصطلاح زخمو شده ظاهرا مورد بررسی برای قرار میگه، برای چند نفر هم که مشکوک بودن قرار وسیقه صادر شده. خیلی جالبه کسانی که متهم به قتل یه شهروند هستن قرار وسیقه اینچنینی دارن که عملا در زندان نمیمونن و دانشجویان ما با قرارهای سنگین چند صد میلیونی مواجه هستن، اونم به دلایلی که هیچوقت آشکارا در این دادگاه مطرح نمیشه و اونها حتی دفاع از خودشون رو ندارن.
کاملا.
سازمان دیدبان حقوق بشر هم روز یک شنبه وقتی که گذشت اخطار کرده به دولت ایران که موظف در خصوص این مرگ‌های مشکوک و این اعدام‌ها گزارشات دقیق و روشنی رو بده و جلوی تکرار این وقایع رو بگیره. آخرین خبر ما مربوط میشه به تلاش آمریکا برای ایجاد یک فرودگاه مدرن در شهر نجف هست که امریکایی‌ها این طرح رو در دست بررسی داره، و جالبه که همزمان با این خبر این موضوع ما این خبر رو هم داشتیم که کمیساری‌های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته برای کمک به آوارگان جنگی عراق به 260 میلیون دلار کمک احتیاج داره، و آمریکایی که خودش رو موظف به اعاده حقوق بشر و تامین امنیت مردم عراق میکنه در این مورد کمتر توجه کرده یا اصلا توجه به خودی از خودش نشون نمیده. طبق برآوردهای آمارهایی که موجوده در سال 2007 میلادی حدود 300 نفر در ایران اعدام شدند. در افغانستان هم عده‌ای به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران دستگیر شدند و اونها اعتراف کردند که از سپاه پاسداران و نیروی خود اسلحه مهمات و مواد منفجره می‌گرفتند. این رو من بر اساس اطلاعات شخصی خودم باید خدمتتون عرض بکنم که متأسفانه افغان‌ها رفتارهای منطقی ندارند و به خاطر کمترین پول و کمترین باج و رشوه‌ای که به اونها داده میشه، پاداشی که به اونها داده میشه، هر مسئله رو بیان میکنن. در این که نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان متولی عملیات برون‌مرزی و تأمین امنیت برون‌مرزی ایران تلفنی که داره در افغانستان حضور فعالانه داشته اصلا تردیدی نیست، و اینکه بعضی از افراد فاسد و مشکوک افغانی با این نیرو همکاری داشتن یا همکاری دارن، این هم تذکری درش نیست. اما اینکه سپاه بخواد به اون منطقه مواد منفجره بفرسته و در اونجا ناامنی ایجاد بکنه، به نظر شخص بنده این مسئله درستی نیست و بیشتر به نظر میرسید جنگ تبلیغاتی باشه، چون ایران از ناامنی در افغانستان سودی نمیبره. امریکا رو برای ماندن در اونجا و فرستادن نیروهای بیشتر و مداخله در افغانستان توجیه میکنه و به قول معروف گزک به دستش میده.
بله.
در کمتر از یک روز دو سرقت مسلحانه در شمال شهر تهران روی داده و چندین میلیون تومان و چندین هزار یورو از دو نفر به سرقت رفته. در رابطه با این حوادث جناب آقای رضا جعفری که ظاهرا قاضی و معاون دادستان تهران هستند افاضه فرمودن که مردم بیشتر مقاومت ایمنی رو بیشتر رعایت کنند. خیلی جالبه که ایشون به سرجوش رادان مأموریت ندادن به عنوان یک مقام قضایی، که به جای دقت کردن به پاچه شلوار دختر خانم ها و ارتفاع چکمشون از زمین، یک مقداری هم بهتره به در بانک ها توجه داشته باشن. آخرین مطلب ما که با تقدیم اون به شما برنامه خطان رو کوتاه میکنیم در تمام میکنیم، گزارش دیدار بسیار جالب توجهی است که در تهران اتفاق افتاده، خانواده خانواده آقای مهندس شمدل بزرگ اعضای کمیته پیگیری آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی که اینا معمولا به صورت دوره‌ای میرن به منظور زندانیان سیاسی، اینها این بار در 21 دی ماه رفتن به منظور آقای طرزدلی. دو نکته من باید به شما گزارش کنم. اول اینکه خبر این دیر به دست ما رسید که علت ضعف و در حال خاصی که در کار این کمیته بود در زمینه اطلاع رسانی، چون خود بنده که بیش از 13 سال آقای طرزدلی میشناختم 4-5 روز بعد از برگزاری این دیدار نزدیک دیدار دستشون از این ماجرا مطلع شدن و تا آقای سعید مدنی که عضو این کمیته هستن اطلاعات دقیقش رو در اختیار من بذارن، یه 7-8 روز فاصله افتاد که باید شد که این خبر رو ما گیر به شما بدیم.
بله.
اولا این کمیته اسم دقیقش از کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه.
بله.
این حالا یه بحثی داره که در یک جلسه ای در یک از این برنامه های مجله رادیوی شباهنگ ما باید در خصوص انتخاب اسامی تشکل های حقوق بشر و سیاسی یه نظر با دقت بیشتری بحث بکنیم و اونها رو بشناسیم و تا به تفصیل و مفاهمه با مردم جهان و مؤسسات مردم نهاد در سایر کشورها نزدیکتر بشیم و بتونیم راحت‌تر با اونها اختلاف برقرار بکنیم و اهدافمون رو به اونها معرفی کنیم.
بله.
در هر صورت در این دیدار عده‌ای از عزیزانی شرکت داشتن که هر کدام سابقه و سابقه اونها در سالهای گذشته نشان دهنده تلاشی است که اونها برای دفاع از حقوق مدنی و حقوق سنفی دانشجویان و کلیه آحاد مردم ایران باشند. از میان اونها باید که کسانی مثل آقای مهندس کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی اشاره کنیم که ایشون مثل بنده یه پول از جوانی فاصله گرفتن، حدود 60 سالشونه، تا به افراد جوانتری مثل خانم شیوا نظر آهاری که دانشجوی جوانی هستن و از فعالان اطلاع رسانی و حقوق مدنی و مدافع حقوق بشر در ایران هست. آقای پرویز صفایی که عضو شورای مرکزی جبهه دموکراتیک ایران است تو این جلسه بود که چون از اعضای هیئت تحریریه هفته‌نامه پیام دانشجوی بسیجی بودن، پیام دانشجو بودن، بنده از نزدیک میشناسمشون و بهشون سلام و احترام تقدیم میکنم. آقای کیوان صمیمی بودن در این جلسه که یک زمانی محمودی و مسئول نشریه‌ای بودن به نام نامه که توقیف کردن، همطور استاد محمد بختنگار از فعالان ملی مذهبی و داماد مرحوم آیت الله طالقانی تشریف داشتن تو این مراسم که این آقای بختنگار دخترشون بنام مهنوش بختنگار در سرروز صبح آیت الله
طالقانی
سخنرانی بسیار مخصوص و زیبایی در خصوص حقوق زن داشتن. آقای دکتر زنگیلیا تشریف داشتن که نظریه ایشون به نظر من بسیار جالب اومد در سفران در چند خط به شعبه فرمان شده ایشون من به شما گزارش میدم. ایشون میگن با تعفی از نظریه هولوگرام و اینکه هر آنچه در طبیعت رخ میدهد در اجتماع انسانی نیز صادق است، فعالیت های آقای طرزدادی را نیز تاثیرگذار بر تاریخ و جهان خواهد به ایشون اعلام کرده که این تاثیرات هرگز از بین نخواهد رفت. من آقای زندینیا رو از نزدیک نمیشناسم ولی دستشون رو میبوسم و به شجاعت این مرد بزرگوار تعظیم میکنم. آرزو میکنم که یزدان بزرگ ایران آفرین به همه ما به عنوان شاگردان اساتید چیزی توفیق بده که در شناخت امکانات در شناخت نیروهای جامعه و فرصتهایی که برای ساختن کشور میداریم بتوانیم درست عمل بکنیم. آقای هاشمی عضو شورای مذهبی دفتر تحکیم وحدت تشریف داشتن و در مورد شرایط سخت زندان خانواده زندانیان سیاسی صحبت کردن. بسیار حضور ایشون با ارزش به دلیل اینکه زمانی آقای طبرزدی و دوستانشون درست رقبای شاخ به شاخ شورای مرکزی و اصولا دفتر تحکیم وحدت بود. حضور آقای هاشمی یک گام بلند است برای رسیدن به انسجام و اتحاد ملی نیروهای وطن پرست، نیروهای مترقی، نیروهای اصلاح پرست.
منظور آقای محمد هاشمی جناب معتمد من بله جزء بله
محمد
دبیر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت.
من به ایشون هم عرض سلام و ارادت میکنم و آرزو میکنم دوستان ایشون هم به وزیری صحیح و بزرگوارانه ایشون تحصیل بکنم حضورت های بزرگتر بگذارم کنار و سعی کنیم در این شرایط دشوار همه با هم پشت به پشت هم در راه ساختن کشورمون هم دعایی کنیم. آقای دکتر سید جواد امامی هم در این جلسه حضور داشتن. آقای دکتر سید جواد امامی خودشون از بنیانگذاران و اعضای اون تشکیلات اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه سراسر کشور بودن. شخصا ایشون از نزدیک میشناسم، از انسانهای بسیار فرهیخته هستن و جای تأسف علیرغم اینکه ایشون دارای پرونده بسیار درخشان در زندگیشون هستن و کوچکترین ابهامی در زندگی ایشون نیست و خانوادهشون هم از بزرگان بسیار متشخص هستن. این جوان بزرگوار، این استاد بزرگوار فرصت تدریس چنان نداره و فرصت آموزش سیاسی به جوانان جامعه و این زمینه رو و صحنه رو خالی می‌گذاره برای اینکه عناصر فرصت طلب متمدد بتوانند با سوء استفاده از جریان‌های دست‌یافته دولتی دانشگاه‌ها رو به بازی بگیرن و در کوتاه مدت آقای احمدی نژاد و دار و دسته حامیشون خواهند فهمید که حذف اینچنین جوانان متعهدی که از هیچ لحاظ گرهی و اشکالی در اونها وارد نیست در واقع عقیم کردن جنبش دانشجویی در دفاع از وحدت ملی و انسجام اسلامی است. آقای خامنه ای از حرف میزنند و ظاهرا همه باش موافقند.
بله.
از دیگر کسانی که تشریف داشتن آقای قره‌آبادی بود از زندانیان سیاسی سابق، آقای تقی رحمانی بودن که آقای تقی رحمانی خودشون از استادانهای فعالان ملی مذهبی هستند به این دو بزرگوار عرض سلام و ارادت دارم. آقای احمدی عضو جنبش مسلمانان باز مبارز و همطور آقای صادقی هم که عضو سازمان دانش آموختگان ادوار در تحکیم وحدت هستند اونها هم تشریف داشتن. صحبت‌های همه اونها دو نکته رو تاکید می‌کرده. اول ضرورت همگرایی، همدلی، همراهی و همسازی و همقدمی همه نیروهای ملی و دوم تلاش برای اینکه فعالیت ها در کشور ما باید فعالیت های دموکراتیک، آشکار، قانون‌مدار و در راستای نزدیک کردن نیروهای جامعه و پرهیز از شیوع بلوا و اختشاش باشه.
بله.
دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ما و دستگاه قضایی ما اینقدر شعور داشته باشن که این گونه فعالیت ها رو در راستای حفظ مملکتی بدانن و امنیت مملکتی بدانن که آب و جوش رو این آقایون گوشه جمع کنن، اما چوب و فلکه و زندان و دستان قبولی و حبس انفرادیش رو جوانهای ما میپردازن و این بزرگواران هم جایی که میخوان این قضای پرآشوبی که همه دشمنان خارجی و به دفعای بزرگ در تدارک تهاجم به مملکت ما هستن جمع میشن و اینجور سعی میکنن که بالاخره روی این دیوار سکوت و سیاهی و خاموشی روزنه سوی نور و صدا باز بکنن، اینها رو اذیتشون نکنن و لااقل بگذارن نتیجه مثبت این فعالیت ها رو که جامعه ببینه. استاد مهندس کوروش زرین تشکیف داشتن که ایشون خبر دادن که آقای مهندس عباس امین انتظام هم میخواستن تشکیف دیرن بری تلیل روز بزرگوار که دلیل بیماریشون و همین که استاد عزیز برومند همون هم که تشکیف دیرن ما هم باز وضعیت گرفتاری که داشتن مشکلاتی که داشتن نتونستن بیان بزنیم که یادتون باشه این درسته در منطقه شمال غرب تهران در منظر آقای طرح‌زاده برگزار شده که اون نقطه در اون دوران برف و بارانی که دسته گذشته به طرز وحشتناکی پوشیده از برف و یخ بود، به نحوی که اصلا تردد توی خیابونها مشکل بود و این تجمع خودش به تنهایی نشون میده تا چند از عزیزانی که به این جلسه تشریف آورده بودن در انجام این تلاش انسان مستر و جدی بودن. آقای علی طبرزادی پسر آقای مهندس طبرزادی که خودش هم از جدی مصاحبه دانشجویه یه گزارشی داده از وضعیت بسیار دشوار و نامناسب تربیه و بهداشت زندانیان و این که حتی اجازه نمیدن مواد غذایی رو که خانواده های اونها برای کمک به زندانیان میبرن میدن و اونها رو نمیگیرن و کسانی مثل آقای طبرزادی در بیمارستان دچار بیماری های دشواری میشن، سختی میشن، مثل بیماری پوستیزم که قبلش هم خبر داشتیم که چندین نفر در زندان به علت مشکلات ناشی از بیماری های قلبی و مثلا فوت شدن یا به شدت داری بیمارستان
شدن.
به خصوص هم آقای باقی مادیدین باقی رو علیرغم همه خصومتی که با ایشون دارن به دلیل اینکه واقعا وضع ایشون بسیار خطرناک بوده ناچار شدن موقتا با به اصطلاح مرخصی علاجی ایشون موافقت بکنن. در نهایت از این گزارش شدیم نتیجه میگیریم که وضعیت حقوق بشر طی هفتههای گذشته در کشور ما بسیار بدتر شده و بخصوص با حوادثی که در کشور ما رخ داد به دلیل قطع گاز و بارش سنگین در بندان محدود شدن راهها و بسته شدن صدور گاز از ترکمنستان به ایران و بالا گرفتن تحریم ها در حوزه های دیگه که مربوط به انرژی، مردم ما به شدت مورد آزار قرار گرفتن، آسیب دیدن و مثل همیشه آقای احمدی نژاد به قصه های کودکانه خودشون در خصوص خصوصاتشون در تصورات و توهماتشون اکتفا میکنن و از اینجایی که ظاهرا مسئولین جمهوری اسلامی ایران گمان میکنن که بند تنبان آقای محمود احمدی نژاد همون ریسمانی است که قرار با اون از توی چاه ذیل بیرون بیان، عملا انتقاد از محمود احمدی نژاد در کشور ما تبدیل به یک اقدام برای امنیت ملی شده و کسی چه میدونه شاید به زودی اعلام بشه احمدی نژاد یکی از اون 313 نفر یاران امام زمانه و هر کی با او مخالفت بکنه قطعا به قول مسیحی آنتی کرایست یا به قول مانیونی و دجاله و طرفدار حکومت های دجالی آخر زمان.
بله.
آرزو میکنیم که فهم و شعور و اندیشه های روشن و جامعه ما گسترش پیدا بکنه و کسانی که متولی امور مدنی کشور ما هستن این اقدار واقع بینانه تر و با انصاف بیشتری به خلل‌زدی جمع شده بودن ظاهرا حدود 15-20 نفر بیشتر نبودن، ولی به اعتقاد من هم ارزش و هم تاثیر این گروه کوچک، اونم توی اون شرایط جدید و اون شرایط سخت اجتماعی از یک تجمع 10,000 نفری در خارج از ایران با ارزش تر بود. شما مجددا ادای احترام میکنم، بهتون سلام و درود تقدیم میکنم و آرزو میکنم هر جای جهان هستید سربلند سلامت باشید و چشم انتظار فعال بازگشت به کشوری باشید یا زندگی در کشوری باشید که هر روزش از روز قبل آبادتر آزادتر باشه و مردم امن و دلشادتر باشید.
درود بر شما باد. ما هم آرزو میکنیم که هر چه زودتر همه هموطنان همه با هم در کنار هم در ایران عزیز با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و از این همه بلایا و ستمها به دور باشند و دیگر زندانی سیاسی که هیچ اصلا زندانی نداشته باشیم. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم با شما و همه عزیزان و یاران صدیق خودم در رادیو آزادگان و به خصوص حضرت‌عالی و آقای عبداللهی خداحافظی میکنم و آرزو میکنم سلامت و تن‌تر از همیشه باشید.
خداوند نگهدارتان و بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره اخبار روز ایران و جهان، گزارش روزنامه هارت در مورد برنامه اتمی ایران و گزارش دیدار اعضای کمیته پیگیری آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی با خانواده حشمت الله طبرزدی، گزارش علی طبرزدی پسر حشمت الله طبرزدی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه وضعیت بسیار سخت زندانیان سیاسی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.